شبتون بخیر باشه. ممنونم از همراهیتون. رسیدیم به ساعت 21 و پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری، برنامه زنده رهیافته که تقدیم شما عزیزان میشه ساعت 22. و البته که این برنامه با عنوان صفحه 12 برای شما عزیزان پخش خواهد شد. ساعت 22 تا 24 هم با شب نشینی شب آفتابی همراه باشید و در انتها آرزو میکنم شبتون رو با وجدان آرام سپری بکنید. شبتون آسوده خاطر.
صفحه 12 ویژه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر مردم عزیز. آرزو میکنم هر جا که به ما گوش میکنید در هر یکی از روستاها و شهرهای ایران سلامت و تندرست باشید و فرصت کافی برای شنیدن این برنامه رادیویی و ویژه به مناسبت نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی رو داشته باشید. صفحه 12 چند جلسه بیشتر نیست که راه افتاد و این هم برمیگشت به پاره ای از پرسش ها و مطالب مهمی که از جانب شما مردم مطرح است. خب ما برنامه هایی رو خارج از تابلوی صفحه 12 در رادیو اقتصاد دنبال کردیم، نقش مجلس و خیلی صریح درباره اهمیت و اساساً چرایی شرکت در انتخابات پیش رو هم پرسیدیم. این سوال جامعه امروز ایران هست، نسل امروز، و خب به دنبال پاسخ های متخن هم میگرده. جنبه های مهمی در معاصر ما در حوزه های اقتصادی مطرح هست، ولی بلافاصله بعد از اون مسائل فرهنگی اجتماعی هم مطرحه. از این هم غافل نشدیم. بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی به طور مستقیم به اقتصاد برمیگردن، اقتصاد در ابعاد داخلی و خارجی اون و در عین حال سیاست هایی که سیاست گذاران مطرح میکنن. مجلس پایه اصلی همه این جهت دهی هاست و در عین حال کمک کردن به ریل گذاری مناسب و نظارت برگزیدگان و فرزانگان مردم. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. ساعت 21:03 است در تهران و این برنامه به طور زنده براتون پخش میشه. سامانه پیام کوتاه ما هم 3036-37 است. شب بخیر شنوندگان عزیز. همونطور که در آغاز اشاره کردم بیشتر راجع به نقش مجلس در مسائل اقتصادی با شما صحبت میکنیم و جا داری که از دیروز هم یاد بکنیم. دیروز سال روز شهادت شهید مدرس بود و در این حال روز مجلس در ایران که برای همه آشناست. با گرامی داشتن این روز برنامه امشب رو آغاز میکنیم. برنامه امشب به اختصاص داره به گفتشان دو ارزیابی ها و تحلیل های از جانب رؤسای کمیسیون های اقتصادی ادوار مجلس و البته این دوره مجلس شورای اسلامی نخست و بدون فوت وقت به سراغ آقای دکتر دانش جعفری میریم از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی که خودش متخصص اقتصاد هست و از این کار سررشته دارن، دوره وزیر بودن در یکی از دولت‌های جمهوری اسلامی و در عین حال دوره قابل توجهی هم به عنوان نماینده مردم در مجلس و ریاست کمیسیون اقتصادی سپری کردن. ما با این قسمت آخری بیشتر کار داریم. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی، همکاران، شنوندگان عزیز برنامه،
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شاید این خیلی مهم باشه که کمیسیون اقتصادی در دوره‌ای که شما بودید با چه مسائل مهمی در کشور روبرو بود و تونست بر اون فارغ بیاد و موفق بشه، چه در حوزه قانونگذاری یا نظارت یا پیگیری برای اجرای به موقع و اثر بخشش تو اقتصاد؟
جناب آقای دکتر خیرخواهی، اجازه بدید من یه ذره قبل از این که برسم به پاسخ صریح سوال شما، یه مدار راجع به تجربه، دوبار من نماینده تهران بودم
بله.
مجلس شورای اسلامی، یه مدار میخوام یعنی فکر میکنم که الان حرفای منم خیلی از افرادی که میخوان برای اولین بار در انتخابات مجلس شرکت کنن بشنوند و دنبال این هستن که این فضایی که به دنبالش هستن واقعا چجور فضایی هست. اگه اجازه بدید من یه چند تا نکته بگم بعدش بپردازیم به بحث اخر.
خواهش میکنم، خیلی کوتاه.
اولین نکته این هست که مجلس شورای اسلامی چیه. مجلس در واقع یه جایی هستش که قانونگذاری داره صورت میگیره، یا طرح یا لایحه، هر کدوم در واقع مورد بررسی قرار میگیره و تصویب میشه. طرح و نمایندگان میدن، لایحه رو دولت. و وظیفه دیگه مجلس این هست که نظارت میکنه بر حسن اجرای قوانین و نظارت میکنه بر عملکرد دستگاه اجرایی، یعنی ببینید که آیا همون قوانینی که مرتبط هست با اون دستگاه های اجرا کردن یا نکردن. مجلس در واقع نقش اصلی رو در فرایند سیاست گذاری عمومی در کشور داره. شاید اگه مراحل هفت‌گانه سیاست گذاری عمومی رو اگه بخوام حساب کنیم، ببینیم در همه جا نقش مجلس برجسته است. یک، انتخاب مسئله مردم که باید حل بشه. دو، پیدا کردن راهکارهای مختلف حل مسئله و انتخاب بهترین اونها. سه، تبدیل راه حل بهینه به قانون. چهار، ابلاغ اجرای قانون به دولت. پنج، نظارت بر حسن اجرای قانون. 6، پیدا کردن نواقص قانون ابلاغی قبلی. 7، اصلاح قانون ابلاغ شده و اعتلاء آن با توجه به عملکرد قبلی. یعنی این چرخه دائمی هست. یه مجلس خوب همیشه باید این رو دنبال بکنه.
درسته.
چالش هایی که الان یعنی کلا نمایندگان در ادوار مختلف باش روبرو هستن چند تا چیز هست. یکی این که بهترین کاری که برای مردم میتونن انجام بدن یا چگونگی شناسایی مسائل مردم و انتخاب بهترین کاری که اونها میتونن برای مردم انجام بدن، این خیلی نکته مهمیه. ملاک واقعی یک ویژگی یک نماینده خوب مجلس چیه؟ تحصیلات بالا، تجربه زیاد، قدرت حل مسئله داشتن، یا ترکیبی از اینها و نمایندگانی که خیلی خوب و فعال و در واقع کار آمد بودن چه ویژگی داشتن؟ حضرت امام خمینی در واقع یک روایت معروفی دارن به این مضمون که در واقع مجلس در رأس اموره. واقعیت اینه که چارچوب این بیانیه هنوز توسط خود نمایندگان در واقع تدوین نشده. آیا منظور این هست که مجلس در ارتباط با دو قوه دیگه یا در واقع حرف آخر رو میزنه؟ یه موقعی ما میبینیم که مثلا لوایحی که دولت میگه مجلس 180 درجه تغییر میکنه. آیا در واقع منظور این بیانیه این هست که استقلال قوا هم رعایت میشه؟ آیا مجلس میتونه تصمیماتی بگیره که بار مالی اون رو دولت به عهده نگرفته؟ اراده مجلس واقعیت این هست که همیشه با کار دست جمعی مشخص میشه، ولی مشکل این هست که تعدادی از نمایندگان همیشه خودشون رو غرق کارهای منطقه‌ای میکنن، منطقه انتخابی خودشون، که ربطی به وظیفه نمایندگی نداره. نکته دیگه این هست که مجلس ما از در قانونگذاری جزء پرکارترین مجلس دنیا بوده. جناب دکتر ما شاید که 12,000 قانون الان داریم، کماکان وقت اصلی مجلس در تصویب قوانین جدید میگذره. مشکل در اینجاست که بسیاری از قوانین قبلی با هم تناقض دارن، بسیاری باید منسوخ بشن ولی کماکان پابرجا هستن. به عبارت دیگه نیاز مجلس تنقیح قوانین هست، در حالی که وقت مجلس در واقع بیشتر به تصویب قانون جدید و حتی کمتر به نظارت پرداخته میشه. من یه خاطره ای رو بگم از مجلس آلمان. یک دفعه دعوت بودیم و در اونجا دیدم، در اونجا همه نمایندگان در حوزه انتخابی خودشون مستقر بودن و جالب اینجا بود که هر موقع که جلسه مثلا در پایتخت یا برلین بود، نماینده از محل انتخابیش میامد در برلین و در اونجا تو جلسه مجلس شرکت میکرد، دوباره سریع در اولین وقت برمیگشت به حوزه انتخابیش. وقتی ازشون پرسیدیم که چرا این کار میکنیم، گفتن نماینده باید صدای مردم خودش باشه توی منطقه‌ای که هست و مسائلی که تصویب میکنیم نظر منطقه خودش رو در ارتباط به اون مسائل بدونه. وقتی میاد و دور میشه از منطقهش، دیگه معلوم نیست نظر اونها رو منعکس بکنه. الان ما چیزی که میبینیم اینه که در ایران اکثر نمایندگان به دلیل کثرت کار قانونگذاری در تهران مستقر میشن و حتی بعد از اینکه دورشون تموم میشه دیگه اصلا مقیم تهران
میشه.
این هم در واقع یه چارچوبی هست که من از تجربه قبلی داشتم. آن رو بیم سر حوزه اقتصاد.
آقای دکتر، شما مطالبی رو مطرح کردید که خودش اتفاقا جای گفتشون رو بسیار داره. بگذارید من از همین قسمت آخری شروع کنم. امروز شما از یک جایگاه دیگری دارید به مسئولیتی که سپری کردید و تجربه کردید نگاه میکنید و خب بدارید ارزیابی رو ارائه میدید. فکر میکنید که در شرایطی که ساختارهای مختلف و ارکان گوناگون در نظام سیاسی اجرای ایران هست، شما اساسا اگر امروز داوطلب بشید میتونید به همچین نقطه‌ای که انتظار داشتید و یا مقایسه کردید نماینده منتخب مردم در ایران برسه؟ یا ما نیازمند این هستیم که یک بازنگری جامعی برای کارآمدی بهتر داشته باشیم با تکیه بر تجارب گذشته و تجارب جهان؟
بله، من فکر میکنم که مهمترین نکته که در این ارتباط فرمشون خود رعایت بشه هماهنگی بین سه قوه در این استقلال سه قوه هست. یعنی اینکه چجوری در واقع هر کدوم از اینها یه جز از مجموعه اقداماتی که باید انجام بشه با همدیگه تقسیم کار کنن، انجام بدن، کار دیگری رو نقض نکنن و تکمیل بکنن و در نهایت موجب حرکت بشه. ببینید مثلا فرض کنید الان دولت یه لایحه میده به مجلس، یه سری خواستهاشو تو اون لایحه مشخص میکنه. نماینده ها در واقع اگر فکر کنن که این لایحه برنامه هفتم، یعنی در واقع اراده ای که در رای برنامه پنج ساله هفتم هست که خود اجرا بشه، همه ابتکارات باید بیاد حول خوش برنامه هفتم. یعنی رهبری در مورد برنامه هفتم چی گفتن، چه دولت چی گفته و بعد بیاد مجلس. ولی همه اینها باید در تحقق اهداف برنامه هفتم تلاش بکنن. ولی خیلی موقع ما میبینیم که مثلا تلاش در جهت افزایش یک سری هزینه هایی هست، اون هزینه ها اصلا در اهداف برنامه گنجونده نشده. یعنی هر چقدر که این سه تا با هم هماهنگ کار کنن، مثل چرخای یه ماشین که اگه با هم نچرخه در واقع حرکت اتفاق نمیفته. توی کار کشورداری هم و همه مسائلش از جمله مسائل اقتصادی هم همینطور هست. ما الان فرض کن پول بودجه کمبود داریم، آیا توی کمبود بودجه در واقع این هست که هزینه های جدید رو به فکرش باشیم که انجام بدیم، یا نه همون هزینه هایی که حداقلش رو الان میتونیم انجام بدیم اونا رو باید بهینه انجام بدیم؟ یعنی واقعا اگر این همدلی و در واقع هماهنگی بین سه قوه صورت بگیره، کشور رو به خوبی میشه اداره کرد و هر کدوم از اونها در چارچوب وظیفه‌ای که دارن به اون هدف واحد کمک میکنه. یعنی الان قوه قضاییه باید ببینی که چجوری به برنامه 5 ساله میتونه کمک بکنه، مجلس چجوری میتونه کمک کنه، دولت میتونه چجوری، یعنی با هم یه مسئله رو باید حل بکنن، نه اینکه مسائل مختلف و در واقع بعضن در تضاد با هم دیگه.
اون چه که در طور با دوره که خودتون به من رئیس کمیسیون اقتصادی بودید چطور؟
ببینید اون موقع هم ما همین مسائل رو داشتیم، یعنی در واقع مثلا یکی از چیزایی که در دوره من وجود داشت همین تفرق خواستهای منطقه‌ای بود و خواستهای ملی. مجلس اصولا یه سازمانی هست که برای کالای ملی طراحی شده، یعنی در واقع اراده اکثریت در واقع در ارتباط با انجام چه مسائلی هست، اما وقتی که همه فقط برای منطقه خودشون فکر میکنن دیگه جا برای کار ملی کم میشه. مثلا فرض کنید ما در کمیسیون اقتصاد یه مسئله که داشتیم این بود که نمایندگان یک سری مناطق با هم دیگه دست دست هم داده بودن رفته بودن توی این کمیسیون در واقع شرکت داشتن و همه اینا خواستای منطقه‌ای داشتن که فلان مثلا جاده تو منطقه‌شون انجام بشه، در حالی که کمیسیون ما که کمیسیون اقتصاد بود باید راجع به مسائل ملی، راجع به بحث پول، راجع به نقدینگی، سیستم بانکی و و و هزاران مسئله که وجود داشت فکر می‌کرد. من می‌خوام بگم حالا اون تجربه که من از کردم یه تجربه کلیه در مورد همه مسائل هستش. خیلی از موارد ما نمایندگان می‌دیدیم که وقتی میوادن مجلس می‌گفتن ما تصور نمی‌کردیم که کار مجلس این حد که الان می‌بینیم، یه تصور دیگه ای داشتیم. وقتی اومدیم اینجا دیدیم که نه اینجا اصلا مثلا کار اگر دست کمی نباشه اصلا اجرا نمیشه، یعنی اینقدر تفاوت نظر به وجود میاد که اون موضوع اصلا رأی نمیاره. برابر این کسایی که کار دست جمعی میکنن باید برن مجلس و این باید هم در نظر باشه هم در عمل باشه. اگر نظرات مختلف بخواد تو مجلس، مثلا مجلس میشه در واقع دعوای نظریه بین نظریات مختلف، اگر در اجرا دولت در واقع به صلاح هماهنگ نباشه به هم ترتیب مشکلاتی در اجرا توی دولت میاد. دولت خواسته هاش باید که خواستگاهی باشه که در واقع مجلس هم با اون خواسته ها هماهنگی داشته باشه. آقای دکتر الان نسل جدید مجلس که در دنیا در واقع میاد، یعنی قوانین اساسی که اخیراً توی دنیا تصویب میشه، در واقع رابطه بین مجلس و دولت رو خیلی خوب تنظیم میکنم. مثلا فرض کنید که اگر یک دولت یک لایحه رو به مجلس میده، سوال اصلی این هست که مجلس چیکار باید بکنه؟ آیا میتونه تمام اون لایحه رو به هم بریزه و یک چیز دیگه در واقع تصویب کنه یا نه؟ فقط مجلس وظیفه‌اش اینه که کلیت اون به اصطلاح لایحه رو بگه یا آره یا بگه نه. اگر این دومی باشه، مثلا الان قانون اساسی عراق که هم سال اخیر تصویب شد این تیپی هست، لایحه بودجه که دولت میده به مجلس، فقط مجلس میتونه بگه آره یا نه. حالا سوال این هست که پس هماهنگی چجوری صورت میگیره؟ هماهنگی بیاد بیرون مجلس، یعنی نیستش که در واقع بند بند اون قانون بودجه رو یا نماینده ها تغییر بدن که مثلا تو حوزه انتخابی خودشون مثلا بیشتر منابع برسه و اینا، اینجوری نیست. به همین دلیل خیلی مشکلی که الان وجود داره این هست که خیلی از لوایحی که دولت میده به مجلس اون انسجام اون لایحه به دلیل تغییرات مستمری که در مجلس صورت میگیره از بین میره. این باید یک کار هماهنگی قبلی بین مجلس و دولت باشه که مجلس بگه دولت بگه که من فلان کارو میخوام انجام بدم، راهکار من به نظر اینه. این قبل از در واقع حتی قبل از دادن لایحه به مجلس هم عملی هست. من یه خاطره رو بگم، وقتی که قانون اجرای شدن یعنی لایحه اجرای شدن اصلی 44 من خواستم بدم به مجلس، در واقع با دو تا مشکل مواجه بودم. یکی این که در خود درون دولت در واقع معلوم نبود اون لایحه‌ای که حالا وزارت اقتصاد میداد سلامت از درون دولت بگذاره. خب خیلی ها در واقع نظرات متفاوتی داشتن. بعد نگرانی دوم این بود که اگر این لایحه میرسید به مجلس، مجلس اونو خیلی تغییر نده که باز اون چیز اصلی روح کلی اون لایحه دچار اختلال بشه. برای همین اومدم با قبل از این که لایحه رو ارائه بدم به مجلس، در واقع با اون افراد متفکر و در واقع اصلی مجلس که میتونستن تو اون لایحه تاثیر بذارن یه هماهنگی قبلی کرد. اونا هم پیشنهاد خوبی داد، گفتن بشینیم با هم هماهنگ کنیم. گفتن من لایحه رو بدم به مجلس دیگه اونجا تغییر ندید، بلند نشد دیگه آقا مثلا این کارم بکنید اون کارم بکنید، بعد یه همه چیز هم بزن. اونا هم قبول کردن.
درست.
یک ماه بین 10 تا از نمایندگان معروف مجلس توی مرکز پژوهش ها با وزارت اقتصاد قبل از این که ما لایحه رو بدیم به مجلس در واقع هماهنگ شد، ما با همدیگه به یک لایحه مشترک رسیدیم. بعد اون لایحه رو من دادم دولت، از دولت دادم به مجلس، تقریبا 95% اون لایحه دست نخورد و عملی شد. ولی یکی از قوانین خوبی که ترسیب شد بعد از انقلاب همین لایحه بود. من منظورم این هست که این هماهنگی بین دولت و مجلس بسیار موثر هست برای اینکه نتیجه بگیره.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر دانش جعفری. ما تلاش میکنیم در مدت باقی مانده تا رسیدن به انتخابات اسفند ماه باز هم به شما زحمت بدیم. بی‌نهایت متشکرم هم برای امشب و هم پیشاپیش برای اوقاتی که در این کار صرف میکنیم. متشکرم. منم همینطور به دیدارتون براتون عرضی موفقیت میکنم. استفاده کردیم. خواهش میکنم. شب عالی بخیر. خداحافظ. شب بخیر. اگر تازه به جمع شنوندگان ما در رادیو اقتصاد پیوستید، آگاه باشید که این برنامه تحلیلی و تفسیری هر شب رادیو اقتصاد هست که شنبه ها تا رسیدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی صفحه 12 نام داره. صفحه 12 به مسائل مرتبط با این انتخابات و همچنین موقعیت قوه مقننه مملکت، تعاملات اون و همچنین جنبه های مهمی میپردازه که شاید برای کسانی که الان داوطلب نمایندگی هستند شنیدن اونها از اهمیت ویژه برخوردار بشه و در مسیری که با رأی مردم برگزیده میشن به دنبال توجه جدی‌تر و اصلاح امور، حتی شاید به جرأت بشه گفت در پاری از فرآیندها در خود قوه مقننه هم بپردازن. نگاه به آنچه که مجلس در ادوار مختلف انجام داده در حوزه اقتصادی محل گفتگوی من با رؤسای کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس هست و اگر برسیم امشب با رئیس کمیسیون اقتصادی این دوره مجلس هم صحبت خواهیم کرد. همینک یکی از رؤسای پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس که البته الان از اعضای مجلس خبرگان رهبری و در این حال از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به ما پیوستند. حضرت آیت الله آقای دکتر مصباح مقدم که برای بسیاری از شما شنوندگان همواره از چهرهای آشنا هستند. سلام و شبتون بخیر باشه.
منم خدمت جناب عالی، جناب انخخاخ و همکاران محترمتون و مردم عزیز شنونده سلام و شب بخیر
کنم. آقای دکتر، نگاهی به موقعیتی که شما به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس حضور داشتید با موقعیت امروز، خب مسائل پاره مشترک هم و پاره هم متفاوت، ولی مهمترین کاری که در دوره شما مد نظرتون قرار گرفت و تونستید به سرانجام برسونید که نقش مهمی کمیسیون اقتصادی و ریاست اون بود برای حل مسئله، میتونید اونها رو بر بشمارید؟
البته مسائل بسیاری در طول سه دوره نمایندگی بنده در حوزه مسائل اقتصادی و از جمله برنامه و از جمله بودجه مطرح بوده. یکی از مسائلی که خیلی اهمیت داشت مسئله سهم نفت از درآمد کشور که در بودجه مورد استفاده قرار می گرفت و دائما تاکید بر این بود، از زمان دکتر مصدق تاکید بر این بوده که باید نفت رو به عنوان سرمایه ملی ما تبدیل به سرمایه کنیم، نه اینکه نفت رو هزینه کنیم و مصرف زنمون باشه و در بودجه زیاد از نفت بهره برداری بشه. البته در بودجه اگر برای بخش عمرانی از نفت استفاده بشه، تبدیل سرمایه زیرزمینی به سرمایه روبنایی روزمینی است. برای یکی از مسائل بسیار مهم نفت بوده و مقدار مصرف انرژی در کشور ما و مسئله یارانه‌های انرژی که در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مطرح شد و دوره آقای احمدی نژاد بود به مردم پرداخت هم شد، 45500 تومان درانه ماهانه. و علاوه بر این مسئله سهم مالیات‌ها از درآمد عمومی کشور یکی از مسائل بسیار مهم و تصویب مالیات بر ارز افزوده که ابتدایی که شروع کردیم با 3% شروع کردیم و البته بعدا منتهی شد به 9%، الان هم 9% همچنان باقی مونده. و مسئله فضای کسب و کار، یکی از مسائلی که ما بسیار بهش اهتمام داشتیم این بود که بخش خصوصی رو دعوت کنیم در کمیسیونمون، حضور پیدا کنه نماینده بخش خصوصی و اعضای محترم کمیسیون بشنوند دیدگاه های اونا رو و تصمیم بگیرن، چون بخش خصوصی در کشور ما متاسفانه ضعیف شکل گرفته. دائما هم رهبر معظم انقلاب تأکید داشتن بر حمایت از بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی، حالا تعبیر اقتصاد مردمی هم میشه علاوه بر عنوان بخش خصوصی. و حضرت امام رحمت الله علیه هم تأکید داشتن بر اینکه دولت به تنهایی نمیتواند اقتصاد کشور رو پیش ببرد، میدان بدهد که مردم وارد مسائل اقتصادی بشن، فعال باشن در عرصه اقتصاد. اینا مسائلی بوده که جز دغدغه های ما بوده و حتی یک مسببه مجلس شورای اسلامی دوره هفتم داشت مبنی بر این که گفتگوی دولت و بخش خصوصی رو ما رقم بزنیم. هر دو هفته یک بار اتاق بازرگانی جلسه داشت و نماینده دولت و نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه باید حاضر می شدن و استماع می کردن دیدگاه های اونها رو و اظهار نظر می کردن. و احیانا نتیجهش این می شد که دائما بخش خصوصی از تصمیمات دولت و مجلس آگاه می شدن و متقابلا از نقطه نظر بخش خصوصی مجلس و دولت آگاه می شدن. اینا خیلی کمک می کنه به بهبود وضعیت اقتصادی. و البته ما هم دوره هفتم هشتم هم علاوه بر اون دوره نهم، واقعا هم انت دوره نهم من رئیس کمیسیون برنامه بودجه بودم، حالا خیلی هم فرق نمی کنه چون بالاخره اونجا هم مسائل اقتصادی است. ما احساس میکردیم که خیلی کارها پیش میره به این وسیله.
چیزی که شاید الان خیلی